صبحانه با خبر. هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها، آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد آدینه 9 مرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 31 ژوئیه 2015 میلادی. امروز هم هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی، به اضافه اندکی ابر در شمال غربی و غرب کشور، به ویژه در بعد از ظهر. هوایی توأم با گرد و خاک در سمنان، یزد، خوزستان و خراسان جنوبی پیش بینی میشه. دمای هوا هم نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته و حداکثر بین 30 تا 39 درجه در سراسر کشور، 34 درجه در تهران و 48 درجه در آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه با مجموعه از تازه ترین خبرها، گزارش و تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه حسن جعفری، مهرداد در بخش فنی همراه ماست و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت بازرسانی که از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران میآیند باید از کشورهایی باشند که ایران با آنها روابط دیپلماتیک دارد. در ادامه صبحانه با خبر جزئیات بیشتری از این خبر رو خواهید شنید. ولادیمیر کوژین، مشاور نظامی رئیس جمهوری روسیه، میگوید که مسکو در حال نوسازی سامانه S-300 برای ایران است. به گزارش خبرگزاری ریانوستی، آقای کوژین روز پنجشنبه تاکید کرده است این S-300 تا حدود زیادی همان مجموعه ای خواهد بود که ایران میخواهد تحویل بگیرد. ایران و روسیه در سال 2007 قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن مسکو باید در قبال دریافت حدود 800 میلیون دلار چند پدافند ضد هوایی S-300 به تهران تحویل میداد، اما پس از 3 سال و تشدید تحریم ها علیه ایران، مسکو این قرارداد را معلق اعلام کرد. لغو ممنوعیت فروش S-300 به ایران که فروردین ماه امسال از سوی رئیس جمهوری روسیه اعلام شد، با واکنش تند اسرائیل و آمریکا روبرو شد. پدافند ضد هوایی S-300 یک سامانه دفاعی پیشرفته است که موشک‌ها را در هوا و پیش از رسیدن به زمین هدف قرار می‌دهد. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند حدود 30 جنگنده F-16 این کشور روز پنجشنبه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق حمله کردند. به گزارش رویترز، این حملات پس از آن از سر گرفته شد که به گفته یک خبرگزاری محلی در ترکیه، در درگیری شبه نظامیان PKK حزب کارگران کردستان و ارتش ترکیه در نزدیکی مرز با عراق، سه سرباز ترکیه کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون عملیات ترکیه بر علیه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان شدیدتر از حملات این کشور بر علیه گروه مصوم به حکومت اسلامی بوده است. هنوز هیچ آمار رسمی یا تعداد قربانیان حملات اخیر ترکیه علیه مواضع حزب کردستان عراق اعلام نشده است. خبرگزاری قوه قضاییه ایران به نقل از یک منبع آگاه صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، را تایید کرد و نوشت که این حکم به وکیل وی ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای طاهری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. آقای طاهری از اردیبهشت سال 90 در بازداشت به سر می‌برد. او در تیر ماه سال گذشته در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت که بازجویان او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. خبرگزاری میزان نوشته است که محمد علی طاهری می‌تواند در مهلت قانونی به حکم صادر شده اعتراض کند. در پی انتشار خبرهای متناقض در مورد سقوط شهاب‌سنگی در مناطقی از ایران، یکی از مقام‌های استان البرز برخورد شهاب‌سنگ به منطقه‌ای در این استان را تایید کرد. ابوالقاسم باقری، مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز، بامداد جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که این شهاب‌سنگ در منطقه بیابانی بین اشتهارد و نظرآباد فرود آمد، اما به گفته او با توجه به بیابانی بودن منطقه احتمال تلفات و خسارات بسیار کم است. خبرگاه پنجشنبه گزارش‌های درباره برخورد شهاب‌سنگ به منطقه بین استان‌های البرز، همدان، قزوین و زنجان منتشر شد. و محمد حسین زودا، معاون سازمان تأمین اجتماعی ایران، اعلام کرد در 18 ماه گذشته 50,000 کارمند زن که از مرخصی زایمان استفاده کردند از کار اخراج شدند. به گزارش ایسنا، معاون سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است که اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یابد، شمار زنانی که پس از مرخصی اخراج خواهند شد بسیار افزایش می‌یابد، زیرا به گفته او افراد زیادی حاضرند با دستمزد کم جایگزین این مادران شوند. در پی سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران، مجلس شورای اسلامی طرح افزایش مدت مرخصی زنان زایمان را مرخصی زایمان زنان کارمند را در دستور کار خود قرار داده که اجرای آن تا کنون با مخالفت سازمان تامین اجتماعی روبرو شده است.
خب، خبرها رو از رویا کریمی مجد شنیدید. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در برابر اعضای کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی گفت سفر وزیران امور خارجه اروپایی به ایران به آن معنا نیست که هرچه آنها بخواهند ما تقدیم می‌کنیم. در گزارشی به بخشی از سخنان عباس عراقچی خواهیم پرداخت. چشمانداز پایان تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای آن بر روابط اقتصادی ایران و همسایگانش موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. در نبود روزنامه‌ها در این روز جمعه، به اتفاق شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب و نقطه نظرهای نشریات هفتگی و ماهانه ایران. در بخش خبرهای ورزشی، مهدی رستم‌پور از جمله درباره آغاز مسابقات فوتبال باشگاه‌های لیگ برتر ایران برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها را پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اقدام به پخش جلسه ضبط شده کمیسیون امنیت ملی مجلس با معاونان وزیر امور خارجه ایران درباره توافق هسته‌ای کرد. یکی از معاونان وزیر امور خارجه، عباس عراقچی، در این جلسه گفت وزیران امور خارجه اروپا برای سفر به ایران صف کشیدند، اما این به آن معنا نیست که هرچه بخواهند تقدیم میکنیم، بلکه انتخاب کننده ما هستیم. ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد انزواگرایانه نیست. وحید پوراستاد:
پس از آنکه برخی از رسانه‌های خارج از ایران جلسات طولانی پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما در کمیته‌های مجلس سنا و نمایندگان را درباره توافق هسته‌ای پخش کردند، روز پنجشنبه هم شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به پخش قسمتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس با معاونین وزرای خارجه ایران کرد. اگرچه زمان دقیق این جلسه مشخص نشده، اما پخش این جلسه از تلویزیون دولتی ایران در نوع خود کم سابقه است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در این جلسه میگوید بر اساس برجام در حوزه تحریم‌ها، وقتی مراحل قانونی تصویب توافق در کشورها طی شود، نخست روز توافق محقق می‌شود که در آن روز قرار است کشورها همزمان به تعهدات خود عمل کنند.
چیزی که میتونه متناظر بودن رو تامین بکنه همین فرمول هست که طرف غربی اول زیر ساختهای تحریم خودش رو از بین میبره، حکم لغو تحریم ها رو انشاء میکنه، بعد جمهوری اسلامی ایران کاراش انجام میده، وقتی تموم شد این حکم اجرایی میشه. از این فرمول بهتر واقعا وجود نداره.
آقای عراقچی همچنین در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمام نگرانی‌ها مربوط به بازرسی‌ها از مراکز نظامی برطرف شده میگوید:
در بحث پروتکل الحاقی نگرانی اصلی این بود که چیزی فراتر از استانداردهای بین‌المللی رو ما نپذیریم که در موضوع دسترسی‌ها به همین شکل اتفاق افتاده. پروتکل الحاقی دسترسی ساده‌ای رو به مراکز غیر هسته‌ای ایجاب نمی‌کنه، یک مسیر طولانی رو پیش بینی می‌کنه و باید مدارک و اسناد داده بشه. کشور مربوطه میتونه راه‌های جایگزین آلترناتیو معرفی بکنه، در خصوص اونها بحث بشه. در کیس‌های خیلی استثنایی هست که ممکنه که به دسترسی اونم به شکل دسترسی مدیریت شده منجر بشه. تمام این مراحل و این مسیر رو ما کنترل کردیم، با نهادهای مربوطه چک کردیم و اطمینان داریم که در این مسیر ما با مشکلی در خصوص دسترسی به اسرار نظامی، اطلاعات نظامی مواجه نخواهیم شد. این اطمینان کاملا جلب شده. در خود توافق هم حتی طرف مقابل یک بار دیگه تکرار کرده که در بحث دسترسی ها تضمین داده خواهد شد که هیچ گونه نگرانی نسبت به کسب اسرار و اطلاعات نظامی وجود.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 150 بازرس را به ایران معرفی می‌کند و ایران پس از تایید سوابق این بازرسان برای آنها ویزا صادر می‌کند، بر این نکته هم تاکید کرده که در توافق ذکر شده که بازرسان باید از کشورهایی باشند که با ایران روابط دیپلماتیک داشته و به تعبیر آقای عراقچی بازرسان آمریکایی و کانادایی نمی‌توانند به ایران اعزام شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اینکه برجام سند محرمانه‌ای ندارد اما نقشه راه علی اکبر صالحی و یوکیا آمانو رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی محرمانه است گفت:
راه حلی و یک نقشه راهی بین ایران و آژانس امضا شده. همون روز 23 تیر که توافق برجام امضا شد، قبل از اون بین آقای دکتر صالحی و آقای آمانو یک تفاهم جدیدی امضا شد که عنوانش از نقشه راه برای همون توافق قبلی، چارچوبی برای همکاری، که در اون مشخص شده که بر اساس یک نقشه راه بین ایران و آژانس موضوعات مربوط به گذشته حل و فصل خواهد شد. این که این موضوعات چگونه حل و فصل خواهد شد در زمایم این نقشه راه اومده و این زمایم بین ایران و آژانس محرمانه است. اینها اسنادی هست، این چیزی که حالا آمریکایی روش گفته شده یا مانوف دادن، آقای کامران هم اشاره کردن ضد و نقیض و اینها، از یک موضوعی که یک امر محرمانه کاملا بدیهی هست که بین کشورها و آژانس وجود داره. اسنادی که بین کشورها و آژانس رد و بدل میشه اسناد محرمانه است. چرا؟ چون به هر حال اطلاعات و اسرار هسته‌ای کشورها مربوط میشه. تمامی مکاتبات و مبادلات بین همه کشورها و آژانس محرمانه هست و این زمایم مربوط به نقشه راه هم طبیعی هست که محرمانه هست، بین ما و آژانس هست. ما علاقه نداریم اینها رو منتشر بکنیم. آژانس هم وظیفه داره که محافظت بکنه، کما اینکه همه اسنادی که ما به آژانس دادیم و همه کشورهای دیگه میدن، اسناد مثلا طراحی مربوط به تاسیساتشون، نقشه های تاسیساتشون، نحوه جزئیات مربوط به برنامه هسته‌ایشون، غنی سازیشون، همه اینها بین کشورها و آژانس رد و بدل میشه ولی در اسناد محرمانه و آژانس موظفه که اینها رو حفظ بکنه و اطلاعات اونها رو منتشر نکنه. این چیزی که گفته میشه بنابراین یک امر کاملا بدیهی هست که وجود داره و اصلا به عنوان زمیمه برجام، زمیمه توافق وین، هیچ سند محرمانه‌ای وجود نداره. هیچ اطلاعاتی که به مردم گفته نشده باشه یا پخش نشده باشه وجود نداره. همه ی هر آنچه که هست در این 159 صفحه آمده، آنچه که بین ایران و آژانس هست البته از یک مقوله دیگری هست.
چند روز پیش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود قرار نیست که توافق اتمی در مجلس به رأی گذاشته شود، اما پس از اعتراض برخی از نمایندگان، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه گفت مجلس بر اساس قانون اساسی این گونه موافقت نامه ها را باید بررسی کند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در دیدار با فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مجلس ایران توافق وین را بررسی و بر نحوه اجرای آن با حساسیت نظارت خواهد کرد.
خب قولشو داده بودیم پس به وعده وفا کنیم و در اینجا شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
سفر مقامات پنج قدرت برتر اروپا فقط یک پیام میتونه بده به آمریکا. سفرشون به ایران این معنا رو داره که چنانچه کنگره آمریکا این توافقنامه را تصویب نکنه، این پنج قدرت برتر کشورهای ابرقدرت دیگه کنار آمریکا نیستن، بلکه اونها به توافقنامه عمل میکنن و کنار ایران میشن.
توصیه من به هموطنان عزیزم اینه که اگر یک جامعه آرمانی و ایدئال میخوان ساعت مطالعه شونو بالا ببرن، چون یک جامعه آگاه و دانا میتونه بر فقر، بر ظلم، بر جهل و بر خیلی از چیزها غلبه کنه.
آقای خامنه‌ای، شما رو رهبر معظم مینامند. ما در ایران چند گروه داریم، عده کارتونخواب هستن و عده در زندان ها تجاوز و شکنجه میشوند و عده هم دزد و چپاول میکنن. لطفا بفرمایید شما رهبر کدام دسته هستید؟
آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم، در روش و عمل و اندیشه هایت اگر روحانی نیستی فریدون باش.
آقای اوباما رو بگین که فکر بازار ایران باش، سرت بیکلامی مونه. از آقای اولان یاد بگیر، خیلی آدم زرنگیه. متشکرم، خداحافظ.
احساس میکنم افرادی که 5 صبح پا میشن و با برنامه ریزی برای تماشای اعدام میرن، چون خودم این صحنه رو دیدم تو حفاظ تهران، احساس میکنم که رژیم جمهوری اسلامی به نوعی از این عدم آگاهی مردم داره استفاده میکنه و اونا رو به نوعی سیالشگر خودش قرار داده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برقراری فصلی تازه در روابط منطقه‌ای ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
درود بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
امضای برنامه جامع اقدام مشترک که به آن برجام هم گفته میشه و چشمانداز پایان تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، آقای خاوند چه پیامدهایی خواهد داشت برای روابط اقتصادی ایران با همسایگانش؟
یکی از پیامدهای اصلی برنامه جامع اقدام مشترک 14 جولای در وین امضا شد، ورود پی در پی هیئت‌های سیاسی و اقتصادی غربی به ایران هست و آمادگی شرکت‌های معظم اروپایی و احتمالاً آمریکایی برای ورود فعالانه به بازاری که ظرفیت‌های بالقوه اون در کانون توجه محافل مالی بین‌المللی است. موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیره، تأثیر این وضعیت تازه است بر روابط ایران با همسایگان دور و نزدیکش. می‌دونیم که بعضی از کشورهای پیرامون از تحریم‌هایی که طی چند سال گذشته علیه ایران به اجرا گذاشته شد سود فراوان بردند که مهمترین اونها امارات متحده عربی بود و ترکیه. بر پایه ارزیابی هایی که هم در محافل مالی و بازرگانی منطقه انجام گرفته و هم در محافل غربی، حالا که قرار هست تحریم ها لغو بشوند، امارات متحده عربی و ترکیه دوباره در گروه کشورهایی قرار می گیرند که از گشایش اقتصادی ایران بیشترین استفاده رو خواهند کرد.
آقای خاوند، چطور ممکنه که کشورهایی مثل امارات متحده عربی و ترکیه هم از تحریم‌ها علیه ایران سود برده باشند و هم از رفع تحریم‌ها؟
این تناقض نمونه‌ای هست از پیچیدگی روابط بین‌المللی و در همون حال نشون میده که بعضی از کشورها آمادگی اون رو دارند که خودشون رو به سرعت با تغییرات هماهنگ بکنن. در دوران تحریم هم امارات و هم ترکیه با استفاده از انزوای ایران توانستند از راه پاسخ دادن به بعضی از نیازهای این کشور منافعشون رو تأمین بکنن. امروز هم در آستانه رفع قریب الوقوع تحریم ها، این دو کشور با توجه به شناخت عمیق خودشون از بازار ایران و امکانات خدماتیشون از جمله در زمینه‌های بازرگانی و بانکی و حمل و نقل یک بار دیگه میتونند نقش مهمی داشته باشند در مبادلات ایران با دنیا. به علاوه ترکیه با توجه به گشایش اقتصادی و چشمانداز افزایش ظرفیت‌های رو به افزایش ایران در زمینه‌های مالی و بازرگانی تلاش می‌کنه صادراتش رو به این کشور بیشتر بکنه.
به جز امارات و ترکیه، فرایند رفع تحریم‌ها چه تأثیرهایی می‌تونه داشته باشه بر روابط اقتصادی ایران با دیگر همسایگانش؟ آقای خاوند،
اگر ایران از زیر فشار تحریم بیرون بیاد، بدون تردید خواهد توانست نقش فعالتری داشته باشه در کشورهایی مثل عراق و افغانستان. در مجموع روند عادی شدن موقعیت ایران اگر بدون مانع پیش بره میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه بر همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و کاهش تنش در خاورمیانه که میدونیم متاسفانه امروز در آتش بحران‌های قومی و مذهبی میسوزه.
مرسی آقای خاوند، ممنون از روشنگریتون.
منم تشکر میکنم، جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در همراهی شهرام رفیزاده همکار روزنامه‌نگارمون هستیم، اما در نبود روزنامه‌ها می‌پردازیم به مرور هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست با تجارت فردا آغاز می‌کنید و بحث اقتصاد در این شماره.
بله، تجارت فردا در شماره 140 عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای مجید تخت روانچی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای که با عنوان نوبت اقتصاد این گفتگو منتشر شده. آقای تخت روانچی در این گفتگو درباره روزگار و دوران پسا تحریم سخن گفته، اشاره کرده که رفقای روزهای سخت رو ایران از یاد نخواهد برد. در این حال گفته که کار جاری ایران با اروپا روی غلطک میفته، تا 5 تا 6 ماه دیگر هم ایشون گفته که اغلب تحریم ها لغو خواهد شد و اشاره‌ای هم کرده به اینکه بسیاری از دفاتر شرکت های بزرگ در تهران این روزها در حال بازگشایی هست. در بحث اصلاح اقتصاد ایران در پس از توافق هم یک بخش ویژه داره تجارت فردا در این شماره که در اون چهره هایی چون موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان، مسعود نیلی، فرهاد نیلی و حسین درگاهی به اظهار نظر پرداختن. چند پرونده دیگر هم داره، از جمله یک پرونده داره درباره بررسی اشتباهات آبی سیاستگزاران گذشته در ایران در طی 3 دهه گذشته با محمد حسین کریمی پور.
هفته نامه مثلث تیتر دشمنی دیپلماتیک رو انتخاب کرده با عکسی از اوباما و روحانی.
بله، این گفتگویی است، یعنی عنوان روی جلد هفته نامه مثلث گفتگویی است با آقای ابراهیم متقی که وضعیت ایران و آمریکا رو دشمنی دیپلماتیک توصیف کرده. به همین مناسبت هفته نامه مثلث در این شماره عکس روی جلد رو به این موضوع اختصاص داده. در این حال یک پرونده ویژه هم داره درباره توافق وین که در اون به نقش رهبر جمهوری اسلامی در قبال گفتگوها و مذاکرات هسته‌ای در 2 سال گذشته اشاره شده. علاوه بر این آقای عباسی سلیمی نمین که از چهره‌های اصولگرا هست تاکید کرده که توافق هسته‌ای یک موفقیت نسبی بوده. آقای قاسم روانبخش که از چهره‌های نزدیک به محمد تقی مصباحی یزدی هست در گفتگو با هفته‌نامه مثلث تاکید کرده که اجرای توافق هسته‌ای به نفع اصولگرایان خواهد بود و البته برخی دیگر از چهره‌ها هم از انشقاق اصولگرا رایان در پس از توافق هسته‌ای سخن گفتن. یک گزارش هم داره درباره سفارایی سیاسی در داخل ایران پس از توافق هسته‌ای.
از هفته‌نامه صدا هم موضوعاتی رو برای ما انتخاب کردید.
هفته نامه صدا هم در این شماره تازه خودش روی جلد رو به طرحی از چهره آقای مجید تخت روانچی اختصاص داده، عضو تیم مذاکره کننده هستی جمهوری اسلامی، و گفتگوی اختصاصی که ایشون داشته در اون تاکید کرده که محور مجوز مذاکرات بیشتر، یعنی فراتر از مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، هنوز از سوی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی صادر نشده، وگرنه دیپلمات‌های ایران به نوشته این هفته‌نامه آمادگی دارن که این کار رو انجام بدن. آقای محمد قوچانی در سرمقاله هفته‌نامه صدا با عنوان دفاع از جمهوری نجات جمهوری دوم اشاره کرده که با پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 598 جمهوری اول در ایران به پایان رسید، پس از اون جمهوری دوم آغاز شد و در دوران احمدی نژاد این جمهوری تحت خطرات یا تهدیداتی قرار گرفته. حالا ایشون گفته که بعد از پذیرش قطعنامه جدید و همچنین توافق وین باید نجات جمهوری دوم رو در اولویت گروه های سیاسی ایران قرار بگیره. موضوع بازگشت برندهای مشهور جهانی به تهران هم این روزها که آغاز شده در این شماره صدا یکی از گزارش ها رو به خودش اختصاص میده.
بر روی جلد هفته‌نامه پایتخت کهن تیتری مشاهده میشه که ما منتظر توضیح هستیم از سوی شما: بازنده نبرد محمود با اسحاق کیست؟
این تیتر مربوط است به گزارشی که بررسی کرده فرجام احتمالی شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی رو پایتخت کهن. در این شماره گزارش‌های دیگری هم داره. سارا نگزار گزارشی داره درباره بیکاری، تأثیر بیکاری بزرگسالان بر پدیده کودکان کار در ایران. همچنین پرونده‌ای منتشر کرده پایتخت کهن در این شماره درباره بازخوانی مشروطیت به مناسبت 14 مرداد که سالروز صدور فرمان مشروطیت هست، و در اون شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به بیان نکاتی درباره جنبش مشروطه پرداختن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای استاد.
خب بیدرنگ ببریم ببینیم در جهان ورزش مهدی رستم‌پور چه میگه.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبح همگی به خیر. 15 دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با انجام 4 بازی رسما آغاز شد. استقلال با پرویز مظلومی تونست در مشهد مقابل تیم تازه صعود کرده سیاه جامگان 2-1 به برتری برسه با گل‌هایی که سجاد شهباززاده به ثمر رسوند. سپاهان مدافع عنوان قهرمانی با 1 گل از سد استقلال خوزستان گذشت، گلی که مهدی شریفی در نیمه دوم به ثمر رسوند. سایپا با علی دایی در برابر استقلال اهواز به تساوی بدون گل رسید. همین نتیجه در بازی سایپا با گسترش فولاد تبریز هم تکرار شد. در این مسابقه در حالی که بازی در جریان بود برق ورزشگاه دستگردی رفت، حدود 40 دقیقه برق نبود تو ورزشگاه و بعد مجدداً برق وصل شد تا دقایق پایانی مسابقه برگزار بشه. مجید جلالی سرمربی سایپا میگفت تو همون دقایق ما میخواستیم گل بزنیم که باعث ایجاد وقفه شد تو روند بازی ما. مصطفی داوودی رئیس سازمان تربیت بدنی در سال 1359 درگذشت. آقای داوودی در سال 59 توسط محمد علی رجایی، همکار سابق او در وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت ورزش کشور را به عهده گرفت و طی مدتی که عهده‌دار این سمت بود طرح‌هایی رو به اجرا گذاشت که همچنان درباره‌اش صحبت میشه به خاطر دامنه‌های پرحاشیه این طرح‌ها، از قبیل طرح 27 ساله‌ها که مطابق این طرح ورزشکاران بالای 27 سال حق حضور در تیم ملی رو نداشتن. به طور مثال در تیم ملی فوتبال ناصر حجازی نتونست در بازی‌های آسیایی دهلی همراه تیم ملی باشه، اما در این حال همین طرح برای برخی از بازیکنان که از اونها به عنوان ورزشکاران مکتبی یاد می شد اعمال نشد و با سن بالای 27 سال در ترکیب تیم ملی قرار گرفتن. او همچنین نامه هایی رو نوشت به ارگانهای جهانی رشته های مختلف ورزشی و گفت هر ایرانی که اون جزئیات داره از نظر جمهوری اسلامی ایران حضورش قانونی نیست، به خاطر اینکه تازه انقلاب شده بود و اون افراد رو طاغوتی می دونستند در دولت وقت و به همین خاطر ایران ریاست کنفدراسیون های تنیس، فوتبال، همچنین کشتی و شمشیربازی آسیا را از دست داد. تو اون برهه زمانی وقتی دکتر محمد توکل از کنفدراسیون کشتی آسیا به دلیل همین نامه کنار موند، خود آقای داوودی کاندید شد، اما در انتخابات مجدد به اسماعیل حقی از عراق باخت تا در اوج جنگ ایران کنفدراسیون کشتی آسیا رو به دلیل همین نامه‌نگاری به عراق واگذار کنه که جایگاهی در کشتی آسیا نداشت. بعداً میرحسین موسوی وقتی به سمت نخست وزیری رسید، مدتی بعد از دوران نخست وزیری خودش آقای داوودی رو کنار گذاشت و به جای او اسماعیل داوودی شمسی رو به کار گرفت. مصطفی داوودی بلافاصله رئیس فدراسیون ورزشی ناشنوایان شد و 27 سال در این سمت باقی بود و از سن 76 سالگی درگذشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
اندکه بیش از 7:30 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و با رویا کریمی مجد برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
عباس راقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت بازرسانی که از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌آیند باید از کشورهایی باشند که ایران با آنها روابط دیپلماتیک دارد. ولادیمیر کوژین مشاور نظامی رئیس جمهوری روسیه میگوید که مسکو در حال نوسازی سامانه S-300 برای ایران است. آقای کوژین روز پنجشنبه تاکید کرده است این S-300 تا حدود زیادی همان مجموعه ای خواهد بود که ایران میخواهد تحویل بگیرد. رسانه های ترکیه اعلام کردند حدود 30 جنگنده F-16 این کشور روز پنجشنبه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق حمله کردند. به گزارش رویترز این حملات پس از آن از سر گرفته شد که در درگیری شبه نظامیان PKK و ارتش ترکیه در نزدیک مرز با عراق 3 سرباز ترکیه کشته شدند. خبرگزاری قوه قضاییه ایران به نقل از یک منبع آگاه صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را تایید کرد و نوشت که این حکم به وکیل وی ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری میزان آقای طاهری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز سقوط یک شهاب سنگ در منطقه بیابانی بین اشتهارد و نظرآباد در استان البرز را تایید کرد. ابوالقاسم باقری به خبرگزاری ایرنا گفت با توجه به بیابانی بودن منطقه سقوط شهاب سنگ احتمال بروز خسارت مالی و جانی بسیار کم است. محمد حسن زودا معاون سازمان تامین اجتماعی ایران اعلام کرد در 18 ماه گذشته 50,000 کارمند زن که از مرخصی زایمان استفاده کردند از کار اخراج شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. روی در مورد شهاب سنگ گفتید، یکی از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته برخورد شهاب سنگ در استان البرز بین نظرآباد و اشتهارد در نزدیکی روستای نجم‌آباد، این منطقه در 50 کیلومتری غرب کرج و 80 کیلومتری غرب تهران است، منطقه خشک و بیابانی. خیلی ممنونیم از مشخصاتی که این همراه رادیو فردا در باره شهاب سنگ به ما داد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تصمیم قوه قضاییه پیرامون حکم اجرای حکم اعدام برای آقای طاهری، محمد علی طاهری. پس از اون بار دیگه با فرج پیش از آن که بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم، با فرج سرکوهی وعده داریم و پس از نگاه دیگری به هفتنامه ها و ماهنامه ها میریم با بردیا افشین همراه میشیم و چنانچه پیامک های شما هم به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه به اعدام محکوم شده. قوه قضاییه چندی پیش صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری رو تکذیب کرده بود. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
به رغم تکذیب‌های قبلی، وبسایت میزان خبرگزاری قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه گزارش داد که محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه به اعدام محکوم شده است. میزان به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که این حکم به وکیل آقای طاهری ابلاغ شده و او میتواند در مهلت قانونی اعتراض یا درخواست تجدید نظر خود را ارائه کند. به نوشته خبرگزاری میزان، محمد علی طاهری اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی، رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و زاله بودن کتب متهم شد. بنابراین گزارش، آقای طاهری در آن زمان به 5 سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد. با این حال به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، یکی دیگر از اتهام‌های بنیانگذار عرفان حلقه افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد بود که دادگاه تحقیقات مربوط به این اتهام را ناقص دانست و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت پرونده مجدداً به دادگاه بازگشت و دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی کرد. با این حال 30 خرداد ماه یک منبع آگاه به خبرگزاری میزان گفت که صدور حکم اعدام برای بنیانگذار عرفان حلقه صحت ندارد. پس از آن غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز روز 4 تیر ماه بدون تایید یا رد این حکم گفت علل فرض هم که حکم صادر شده باشد قطعی نیست. هواداران محمد علی طاهری در سالهای اخیر چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند و البته شمار زیادی از آنها از جمله زیبا محمدیان همسر آقای طاهری نیز بازداشت و زندانی شدند. سال گذشته 16 تن از افراد نزدیک به عرفان حلقه در مجموع به 37 سال زندان محکوم شدند. آقای طاهری خود در تیر ماه سال قبل نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نوشت که بازجویان او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. او همچنین نوشته بود که به علت شکنجه های وارد شده بر خود در دوران بازداشت 4 بار اقدام به خودکشی و 2 بار اعتصاب غذا کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها نسبت به آنچه توطئه دشمنان برای ترویج عرفان‌های کاذب خوانده هشدار داده و گفته است دشمنان قصد دارند تا دین در جامعه ایران تضعیف شود. مدافعان حقوق بشر همواره از نقض آزادی‌های مذهبی در ایران انتقاد کرده و خواستار توقف فشارها بر سنی مذهبان، مسیحیان، دراویش و روحانیان منتقد حکومت شده‌اند.
امروز هم روز جمعه است. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و جمعه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اغلب نمایشگاه ها در تهران روز جمعه افتتاح میشن و امروز 3 نمایشگاه تازه رو شما برای ما معرفی میکنید. اولیش این هست که در آستانه 50 سال درگذشت محمد علی ترقی‌جاه نمایشگاهی از آثار او افتتاح میشه.
بله، اسب‌ها، خروس‌ها، روستاها و روستاییانی که انتزاعی شدند، شکل‌هایی که ساده شدند، زوائدشون حذف شده و بر زمینه‌های قهوه‌ای و خاکی می‌درخشند، مشخصات کار محمد علی ترقی‌جاه هستش که به گفته بسیار کارشناسان موزه بین‌المللی هنر قرن 21 آمریکا که آثار او رو نگهداری می‌کنند، بخشی از آثار او رو می‌گویند او روایتی از طبیعت بزرگ رو در چند خط ساده و در چند طرح خیلی ساده برای ما حکایت میکنه. در آستانه 50 سال در گذشت او، حدود 60 پرده نقاشی در گالری شکوه امروز ارائه خواهد شد. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه. ترقی‌جاه در 1322 متولد شد و در 1389 در گذشت. در سال 1346 مدال طلای مسابقات هنری دانشگاه ایران رو برد و بعد اولین نمایشگاه انفرادیش رو برپا کرد. بعد در نمایشگاه بین‌المللی هنر بازل سوئیس که بسیار نمایشگاه مرتبری بود شرکت کرد. آثارش در موزه های بزرگ جهان نگهداری میشه و چهره های خلاق نقاشی دهه 40 و 50 ایران بود که به اصطلاح بخشی از تکنیک های سنتی رو با دستاوردهای هنر مدرن تلفیق کرد.
خب بریم به سراغ حافظ. البته بسیاری با شعر حافظ فال میگیرند و به هنگام فال گرفتن او رو به شاخ نبات قسم میدن. نمایشگاهی با عنوان شاخ نبات امروز در تهران افتتاح میشه.
خب در تصور عامه به خصوص ما شیرازی ها مردم عادی فکر میکنن که شاخ نبات معشوقه حافظ بوده و داستان های زیادی هم در این مورد وجود داره که البته خب این داستان ها اصلا سندیت تاریخی ندارد. اما همه ما یادمون هستش که در خیابون ها فال های حافظ میفروختن یا بعضی پرنده ها بودن که نوک میزدن یک فالی در میوردن میدادن و به هر حال فال گرفتن خیلی به شیوه های مختلف بسیار رایج بود در ایران. حالا سلماز نراقی سعی کرده که این به اصطلاح از شاخ نبات و فالنامه های قدیمی جمع آوری بکنه، اینا رو کلاژ بکنه و با نقاشی خط تلفیق بکنه و در واقع یک ترکیبی وجود بیاره از شعر و نقاشی و فالنامه و خط در 19 تابلو خوشنویسی که در گالری شهر کتاب فرشته امروز ارائه خواهد شد و نمایشگاه تا 23 مرداد ماه همدان پیدا خواهد کرد.
خبر دیگه که برای ما دارید درباره نمایشگاه هنر معاصر ژاپن هست که امروز افتتاح میشه.
نام بسیار پرتمطراقی است و اگر به واقعیت بپیونده خب یک فرصت بسیار خوبی است در هر کشوری که نمونه های خوب هنر معاصر ژاپن در این کشور ارائه بشه. اما اونچه که امروز در نگارخانه استاد ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح خواهد شد، این نمایشگاهی است که بیشتر آثار موزه‌ای رو در نشون خواهند داد، ارائه خواهند داد، چرا که این رو به اصطلاح در بطن روابط سفارت ژاپن در ایران و روابط فرهنگی دولتی این نمایشگاه برگزار میشه. اما به هر حال فرصت خوبی است برای اینکه آدم با بعضی از آثار خوبی که در موزه های ژاپن نگهداری میشه آشنا بشه. نمایشگاه تا 19 مرداد ما ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای اینکه دیدار از ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها تمام نشده. آقای رفیع‌زاده، با ماهنامه اندیشه پویا آغاز می‌کنید و تیتر ظریف در حصر دلواپسان.
بله، اندیشه پویا در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به تصویری از محمد جواد ظریف، البته با ژست مشهوری که یکی از عکس‌های محمد مصدق در دوران تبعید این عکس رو به ذهن متبادر می‌کنه. اندیشه پویا خواسته به این وسیله یک جور شبیه سازی کنه آقای محمد جواد ظریف رو با آقای محمد مصدق نخست وزیر سال‌های ابتدای دهه 30 در ایران. البته آقای رضا خلیصی رحیمی که سردبیر اندیشه پویا هست در سرمقاله این شماره این مجله هم تأکید کرده که اصولگرایان رادیکال و چپای انقلابی با مصالحه ایران و غرب مشکل دارن و سعی میکنن که در اون اختلال ایجاد کنن. مطالب دیگری هم داره در این شماره اندیشه پویا، از جمله پرونده پزشکی محمد رضا پهلوی، شاه آخرین شاه ایران، هم به روایت پزشکان او در این شماره اندیشه پویا منتشر شد.
از هفته نامه از ماهنامه تجربه چه مطالبی انتخاب کردید؟
ماهنامه تجربه عکس روی جلد شماره تازه خودش رو اختصاص داده به آقای پرواز همای که یکی از خوانندگان موسیقی ایرانی هست. ایشون در گفتگوی مفصلی با تجربه تاکید کرده که ماهیسیای کوچولو قهرمان من است. البته کسی است که چندی پیش کنسرت او در ایران لغو شد و توجه رسانه‌ها به این موضوع جلب شده بود. ایشون در این گفتگو تاکید کرده که هیچ علاقی به سیاست نداره. در بخش پرونده شعر معاصر ایران، ماهنامه تجربه در این شماره یادنامه‌ای منتشر کرده برای آقای محمد حقوقی، از شاعرانی که سرشناس هست و بوده در ایران و در سال 88 درگذشت و آثارشون رو از دیدگاه روانشناختی بررسی کرده. در پرونده هنر امروز ایران هم مروری داره بر نمایشگاه آثار بهمن محسس.
ماهنامه فرهنگی آزما مطلبی داره درباره زبان‌های مختلف، زبان‌های مخفی و صنفی، از زرگری تا مطربی.
بله، این گفتگویی است که در عکس روی جلد شماره ماهنامه آزما هم به همون اختصاص داره. گفتگو با آقای کوروش صفوی، زبانشناس و از استادان دانشگاه در رشته زبانشناسی در ایران که تحقیقات مفصلی هم درباره زبانهای مخفی و صنفی انجام داده و به بیان نکاتی در این باره پرداخته در گفتگوی مفصل خودش با آزما. البته آزما در این شماره یک گفتگو هم داره با آقای محمود حسینی زاد که از نویسندگان این سالهای ایران هست. سه کتاب او در این گفتگو مورد بررسی قرار گرفته و البته از مشروطه تا هنوز هم یادداشتی است که در آزما منتشر شده به مناسبت 14 مرداد ماه.
هفته نامه همشهری جوان به خسارات وارده پس از سیل هفته گذشته پرداخته.
همشهری جوان در این شماره طرح روی جلد خودش رو اختصاص داده به خروسی که بر روی یک نماگر هواشناسی به شکل وارونه‌ای به خواب رفته و با تیتر وقتی همه خواب بودند گزارش مجموعی از گزارش‌ها یادداشت‌ها رو منتشر کرده درباره طوفان و سیل یکشنبه 28 تیر ماه در تهران و مازندران و البرز، استان البرز حوالی کرج، و نوشته که مسئول خسارت‌های سنگین این سیل چه کسی است، کدام مسئولان کمکاری کردند و آیا جوابشون قانع کننده است. خواسته به این پرسش‌ها پاسخ داده بشه از سوی مقام‌های مسئول.
نگاه کوتاهی هم دارید به دو ماهنامه هنری و فرهنگی، یکی گزارش موسیقی، یکی سینما و ادبیات.
بله، ماهنامه گزارش موسیقی در این شماره روی جلد و پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به مروری بر سه گروه موسیقی که این روزها در ایران فعالیتشون چشمگیر هست: گروه موسیقی دنگشو، پالت و چارتار، و با شماری از گردانندگان و اعضای این گروه های موسیقی گفتگو کرده. یک گفتگوی خواندنی هم داره، گزارش موسیقی با محسن کیهان نژاد، سرنانواز جوان لرستانی به عنوان چهره ماه موسیقی. اما سینما و ادبیات در این شماره روی جلد و پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به دارن آرنوفسکی که کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آمریکایی هست، به بررسی آثار او پرداخته در این شماره.
ماهنامه طنز و کارتون خط‌خطی روی جلدش کارتونی، یعنی کاریکاتوری از جواد ظریف چاپ کرده.
بله، ماهنامه طنز و کارتون خط‌خطی آقای ظریف رو در روی جلد نشون میده که در حال در استخر در حال استراحت هست و با تیتر ظریف در نقطه آسایش پس توافق نشون میده که آقای اسحاق جهانگیری در حال توبیخ وزرای کشور و ارشاد هست و از شنای اونها جلوگیری کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
متشکرم آقای استاد.
خب چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنوندهی ضمن اظهار خسته نباشید گفته اگه ممکنه راجع به مالیات ارزش افزوده توضیح بدهید در کشورهایی مثل فرانسه و آلمان که نفت و گاز ندارند با کشورهایی مثل ایران که نفت و گاز دارند. شنونده و همراه دیگری در پیامک خودش نوشته موضوع رشوه گرفتن احمد شهید از عربستان حقیقت داره، چون که رژیم از 36 سال تا حالا حتی یک نفر رو هم اعدام و زندانی نکرده. در این زمینه اظهار نظرهای ضد و نقیضی رسیده. شنونده نوشته شیعیان یمن زیر بمباران شدید هستند و چون ایران قدرت و شجاعت آن را ندارد که با عربستان وارد جنگ شود، ویکیلیکس آقای محمد لاریجانی میخواهد احمد شهید را بدنام کند. همراه دیگری در پیامک خودش نوشته آقای اوباما خدا نگهدار خودت و دولتت که بالاخره اسباب لغو تحریم ها رو برای ایران از روی ایران فراهم کردی، لغو تحریم ها از روی ایران. همراه دیگری نوشته چند ماه پیش که ایران به بمب اتم نزدیک بود اعراب اعتراض نمی کردند، حالا که با توافق از رسیدن به بمب دور شده چرا ناراحت هستند؟ این نشون میده که نمیخوان ایران با آمریکا رابطه داشته باشه، چون به ضرر اقتصاد اعراب به خصوص اماراته. این اظهار نظر در پیوند با اظهارات وزیر امور خارجه امارات متحده عربی بر روی وبسایت رادیو فردا گذاشته شده، چون وزیر امور خارجه امارات درباره دیدار فدریکا موگرینی رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا با مقامات ایرانی در تهران اظهار نظر کرده بود و انتقاد کرده بود. یادآوری میکنیم که اظهار نظرهای شما همراهان گرامی رادیو فردا که چه از طریق پیام تلفنی و یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست، اما رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد با بی‌طرفی کامل در بازتاب نظرات مختلف کوشش میکنه. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و سر میزنیم به جهان موسیقی.
اینجا جمعه هم طبق معمول اغلب آخر هفته ها مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران. با یک خبر بسیار خوب شروع میکنم. مجله فرهنگ و آهنگ پس از وقفه طولانی فعالیتش رو آغاز کرده و دیروز بعد از 5 سال اولین شماره از این نشریه تخصصی موسیقی بر روی دکه ها قرار گرفته. بهرنگ تونکابونی سردبیر مجله فرهنگ و آهنگ در سرمقاله‌اش درباره این وقفه طولانی و بازگشت دوباره این نشریه توضیحاتی رو ارائه کرده. فرهنگ و آهنگ برای بار اول دیماه سال 83 خورشیدی 11 سال پیش منتشر شده بود به مدیریت کیوان فرزین و این نشریه نگاهی تحلیلی و موشکافانه داشت به رویدادهای موسیقی هم ایران و هم جهان. اما پس از انتخابات بحث برانگیز و جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال 1388 خورشیدی و دستگیری گسترده روزنامه نگاران این نشریه هم فعالیتش رو ادامه نداد. فرهنگ آهنگ مجله‌ای است که به جرأت میشه اون رو پرمحتوا و ارزشمند معرفی کرد و شماره جدیدش که از دیروز برای دکه ها قرار گرفته قیمتش 15,000 تومنه و طرح جلدش اثرش جذاب از فرهاد فزونی. You came to me in that hour of need when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the در آخر هفته مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما خبر ممنوعیت بر سامی یوسف و آثار او را در این سازمان تکذیب کرد. در آغاز هفته چندین رسانه ایرانی خبر از این دادند که پخش آثار سامی یوسف از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی حکومتی ایران مشهور به صدا و سیما ممنوع شده و رسانه‌های ایرانی گمانه‌زنی کردند که شاید ممنوعیت اعمال شده به خاطر حضور سامی یوسف در خاک اسرائیل و برگزاری اجرای زنده در شهر ناصریه باشه. این خبر بازتابی جهانی هم داشت و خود سامی یوسف به اون واکنش نشون داد. او پیغامی را از سر تعجب و ناراحتی با این عنوان در صفحه فیسبوکش منتشر کرد: من از سوی نزدیکترینانم. و سامی یوسف با طعنه در این پیغام نوشت نمیدونست که نشوندن لبخند بر لبان خواهران و برادران عزیز فلسطینیش توهین به دولت ایران محسوب میشه. سامی یوسف هنرمندی 35 ساله است، متولد ایران و ساکن بریتانیا. او آهنگساز و خواننده بسیار محبوب در جهان اسلامه. سامی یوسف ماه رمضان امسال در ناصریه به روی صحنه رفته بود، شهری که اکثر جمعیت اون را اعراب تشکیل میدن و معروفه به پایتخت عربی اسرائیل. با این حال بسیاری هم برای دیدن این هنرمند از داخل سرزمین های فلسطینی به ناصریه اومده بودند.
عزیزم بخندی بش دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم.
بالاخره دیروز پنج شنبه بهنام صفوی خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی از بیمارستان مرخص شد. در چند هفته اخیر اخبار مربوط به وضعیت سلامت این هنرمند در رسانه‌های ایرانی بازتاب فراوانی داشته. این جوان 32 ساله اهل شیراز چندی قبل خودش اعلام کرده بود دو سالی است از عوارض شدید وجود یک تومور در مغزش رنج می‌بره و پزشکان هم تصمیم گرفتن برای برداشتن این تومور هفته پیش برای او یک عمل جراحی انجام بدن، عملی که گزارش شده بسیار سخت اما موفقیت آمیز بوده. و حالا هم بهنام صفوی پس از بستری شدن چند روزه در بخش‌های مختلف بیمارستان سلامت به خونه رفته. خودش پیش از عمل جراحیش گفته بود امیدواره که به زودی سلامتیش رو به دست بیاره و بتونه به روی صحنه برگرده. بهنام صفوی از میانه های دهه 80 خورشیدی فعالیتش رو با انتشار چند تک آهنگ شروع کرده بود، با این حال دو آلبوم رسمیش رو در دهه 90 منتشر کرده.
عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دل و تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
گل سرخ و سفیدم
روز نهم مرداد ماه همزمانه با پنجمین سالگرد درگذشت محمد نوری که نامش به عنوان یکی از بزرگان تاریخ موسیقی ایران جاودانه. به یاد او به یکی از ماندگارهای این خواننده آواز موسیقی پاپ کلاسیک گوش میدیم، قطعه جان مریم، اثری که ساخته است از کامبیز مجدهی و اونچه که ما میشنویم نسخه اصلی ضبط شده این اثره. جان مریم با آواز محمد نوری.
یکی دیگر از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته اگر کسی در امور دینی به غیر از آخوندها دخالت کنه حکمش اعدامه، اما آخوندها حق دارن در همه امور به نوشته این همراه رادیو فردا مثل پزشکی، هسته‌ای و فضایی دخالت کنند و نظرات اشتباه خود را به مردم به زور بقبولانند. امضا اشکان از شاهرود. پیامک های دیگری هم رسیده، اینا رو جمع آوری میکنیم فردا در صبحانه با خبر دیگر همه رو برای شما خواهیم خوند، چون تعداد چقدر زیاده نمیشه جدا کرد، بهتره که همه رو یک جا برای فردا آماده کنیم. به هر حال بی نهایت ممنونیم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.